بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع جلسه ما خطبه پنجم نهج البلاغه هست. این خطبه هرچند خطبه کوتاه هست، اما واجد مطالب راهبردی بسیار بسیار مهمی است و از معدود فرمایشات حضرت هست که مربوط به دوره حکومت اون حضرت نمیشه، بلکه موضوع این خطبه حوادثی هست که پس از رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد. همطور که مستحضر هستید، در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام مشغول تجهیز رسول الله صلی الله علیه و آله بودند، در سقیفه اتفاقاتی افتاد و نتیجه اون اتفاقات این بود که خلیفه اول به قدرت رسید. پس از این ماجرا بود که کسانی سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام آمدند و اعلام کردند که اگر تو بخواهی قدرت رو به دست بگیری، ما حاضریم که با تو بیعت بکنیم. از جمله کسانی که سراغ حضرت آمدند، دو تا شخصیت خیلی مشهورند و در تاریخ هم ثبت شده. یکی ابو سفیان هست، پدر معاویه، و دوم عباس هست، عموی پیامبر. و این سخنان حضرت که در خطبه پنجم هم آمده، در پاسخ به پیشنهادی است که از سوی این دو نفر ارائه شد. البته مخاطب حضرت ایها الناس هست، داره برای مردم بحث خودش رو ارائه میکنه، ولی قدر متیقن از مخاطبان این دو نفر هم هستند، چون اینها بودن که صحبت کردن با حضرت که اگر تو بخواهی قدرت رو به دست بگیری، ما حاضریم با تو بیعت بکنیم. اما حضرت نمیپذیره. چرا؟ این بحث مهمیه. روی کردی که ابو سفیان داشت در قضیه مورد تایید امیرالمومنین علی علیه السلام نبود. یعنی ابو سفیان و کسان دیگری که در این صحنه او رو همراهی می‌کردند، پایگاهی که برای بحث مطرح می‌کرد پایگاه قبیله گرایی بود. یعنی بحثش این بود که حکومت از دست بنی هاشم در آمده و در اختیار قبیله بنی تیم قرار گرفته، چون خلیفه اول از قبیله تیم بود. و از این حیث به امیرالمومنین میگفتن که شما باید یه کاری کنی، بیا تا ما نگذاریم که این اتفاق بیفته. یعنی این پایگاه مورد تایید حضرت نیست. پایگاه تفاخرات قبیله‌ای هست. پایگاه مباحث غیر دینی هست. نه اینکه به حضرت بگن که تو طبق وصیت رسول الله جانشین ایشون بودی و ما می‌خواهیم که از فرمایش رسول الله حمایت بکنیم و این اتفاقی که افتاده غیر دینی هست و از این قبیل موارد. لذا حضرت در همین خطبه اشاره ای دارند، به صورت کنایه ای میگن که یار و یاوری ندارند در این راه و در این مسیر تنها هستند، چنان که در خطبه های دیگه، مخصوصا خطبه 26 هم اشاره شده. پیش از این در خطبه شقشقیه هم البته اشاره اندکی شده بود، ولی در خطبه 26 صراحت داره که جز اهل بیت کسی نبود که از من بخواد دفاع بکنه. این منظور یعنی با پایگاه دینی. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم این هست که حضرت دو تا بحث رو داره از هم تفکیک میکنه، در حالی که پیشنهاد دهندگان میان این دو تا بحث نمیتونستن تفکیک بکنند. میان رهبری و دولت حضرت داره تفکیک میکنه، یعنی یک جایگاهی امیرالمومنین علی علیه السلام داره از ناحیه خدای متعال که رسول الله صلی الله علیه و آله هم اون رو ابلاغ کردن، و اون اینه که اهل بیت علیه السلام کشتی نجات هستند و علی علیه السلام الان رهبری امت اسلامی رو بر عهده داره و اگر امت اسلامی میخواد نجات پیدا بکنه باید گوش به فرمان امیرالمومنین باشه و این یک امر اعتباری نیست. این یه چیزی نیست که با بیعت بشه درستش کرد یا به همش زد. امامت امیرالمومنین علی علیه السلام یک امر خداییه، مثل نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله که یک امر خدایی بود و ارتباطی با بیعت مردم نداشت. بله، پیامبر شأن حکومت هم دارد، یعنی این قوانین رو که از سوی خدا آورده و وحی که از سوی خدا به او شده هم وظیفه داره این وحی رو ابلاغ بکنه، به مردم بگه و هم وظیفه داره که این رو اجرا بکنه. منتها وقتی که میخواد اجرا بکنه اون بخشی که احتیاج به حکومت داره، تحقق حکومت منوط به بیعت مردمه، منوط به رضایت مردمه، که پیش از این هم فکر میکنم در همون بحث خطبه شیخ شقیه بود که من ارکان تشکیل حکومت اسلامی رو در سه بخش مطرح کردم. رکن اول عرض کردم استحقاق هست، لیاقت شایستگی، رکن دوم شرعیت هست و رکن سوم مقبولیت و بستیت و حضور و بیعت و رأی مردم هست، که تا امروز هم همینطوره. بنابراین یک منصب رهبریه که اون رو امیرالمومنین داره و در این خطبه هم به اینها تذکر میده و توجه میده که اگر میخواهید گمراه نشوید باید به سفینه نجات مراجعه بکنید. اما یک بعد حکومته، بعد حکومت به هر حال یک رکن سومی داره به نام بیعت مردم، حضور مردم. حکومت ابزاری است برای اجرای دین، برای اقامه دین، و در صورتی یک پیامبر الهی، یک امام معصوم و یک فقیه جامع الشرایط، یک رهبر الهی میتونه حکومت تشکیل بده که بستیت داشته باشه، حجت برش تمام بشه با بستیت، همونطوری که در خطبه شیخ شقیه هم حضرت فرمود که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و چه و چه و چه تا آخر فرمود دلغیت و حبلها علا غاربها، اگر شما نیامده بودید حجت بر من تمام نشده بود و من همچون پیش از این افسار شطر خلافت رو برگردنش می آویختم و به او توجهی نمی کردم. بنابراین در این خطبه کوتاه این بحث هم مورد توجه قرار گرفته که شما اگر راست میگید و در اطاعت از من جدی هستید از علی به عنوان رهبر اطاعت کنید، هرچند که علی امروز حکومت رو در اختیار نداره و حکومت دست دیگران هست. و بعد هم البته حضرت به این شأن رهبری خودش عمل میکرد، هرگاه میدید که خلفا احتیاج به راهنمایی دارن یا اتفاقی در جامعه افتاده که اون حضرت میتونه اقامه دین بکنه، خودشون این کار رو انجام میدادن. و نکته سومی که در این خطبه باید مورد توجه قرار بگیره اینه که این خطبه راهبردهای مدیریت بحران رو داره برای ما عرضه میکنه. اگر جامعه با یک بحرانی مواجه شد ما چه بکنیم و چه نکنیم؟ اینجا مهمترین راهبردی که حضرت ارائه میفرمایند اینه که در صورتی یک رهبر حق می تواند قیام کند برای اینکه حکومت حق رو تشکیل بده که یار و یاور داشته باشه. اما اگر یار و یاور نداشته باشه نمیتونه قیام بکنه. چرا؟ چون نتیجه قیامش به هم خوردن امنیت جامعه هست، به هم خوردن نظم جامعه هست، بدون اینکه ثمره ای داشته باشه، بدون اینکه نتیجه ای داشته باشه. خب خطبه رو میخونیم و مورد تدبر و تأمل قرار میدهیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات وعرجوا عن طریق المنافره وضعوا تیجان المفاخره. این فراز اول خطبه هست. ایها الناس خب نشون میده که مخاطب مردم هستن و احتمالاً نشانه اینه که در اون مجلسی که حضرت این فرمایشات رو فرمودن غیر از ابو سفیان و عباس ابن عبدالمطلب کسان دیگری هم بودند و این بحث یه حالت تقاضای مثلا گروهی رو داشته که حالا ابو سفیان و عباس پرچمدار اونها بودن، یعنی اینها بزرگان اون جمع بودن. فرماید که شق و امواج الفتنه به سفن نجات، به سفن نجات. امواج فتنه ها را با کشتی های نجات از بین ببرید. شق و یعنی در هم بشکنید، از بین ببرید، حل کنید. اینها رو در واقع به عنوان یک راه حل مد نظر قرار میده حضرت. شما امواج فتنه ها رو، یعنی ما الان در شرایط فتنه هستیم، امواج فتنه ها به وجود آمده، ما این امواج رو میتونیم با پناه بردن به کشتی نجات، بلکه کشتی های نجات از بین ببریم. خب وقتی دریا طوفانی میشه راه نجات اینه که افراد برن داخل کشتی. اگر بیرون کشتی توی دریا باشن خب این امواج اونها رو از بین میبره. خب حالا کشتی نجات کیه؟ اینو دیگه در فرهنگ اون روز و امروز ما روشنه که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده بودن مثل اهل بیتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. یعنی اگر میخواهید که شما نجات پیدا بکنید و گرفتار امواج فتنه ها نشوید، به عنوان امام و وصی پس از رسول الله صلی الله علیه و آله باید گوش به حرف اهل بیت بدید، باید گوش به حرف من بدید. درسته حکومت حالا دست من نیست، اما امامت بر عهده من هست، رهبری امت بر عهده من هست. و عرجو عن طریق المنافره. عرجو یعنی به اصطلاح از اعرج هست، اعرج یعنی چیز دارای انحراف و معیوب. شما از منافرت هم که یعنی خصومت و نزاع و جنگ و دعوا، می‌فرماید که از راه خصومت و نزاع و اختلاف و پراکندگی عرجو منحرف بشید، یعنی بپرهیزید. اینجا یعنی نرید در مسیر بحران که شما هم بحران رو بخواهید تشدید بکنید و جامعه رو دچار مشکل بکنید، جامعه بیفتن به جان همدیگه و اصلا اصل اسلام از بین بره. چون پس از رحلت رسول الله هست، امپراتوری روم هم در کنار شما هست، امپراتوری ایران این طرف هست. به هر حال اینها نظاره میکنن که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته و اخبار تهدید روم هم که هی مرتب به گوش مسلمان ها میرسید و خود رسول الله هم جنگ تبوک رو اصلا برای دفع تهدید امپراتوری روم برگزار کردند که البته مواجهه ای صورت نگرفت، چون وقتی که رفتن به سرحدات دیدن که سپاه روم از اونجا رفته. پس شما بپرهیزید از راه خصومت و جنگ و نزاع. یعنی مسیر من، حضرت میخواد بگه، این نیست. من بنا ندارم با کسانی که به قدرت رسیدن مسیر جنگ رو در پیش بگیرم. و وضعوا تیجان المفاخره. خب اینجا بعضی ها وضعوا میخونن، یعنی واو جزء کلمه حساب میشه، زمون وضعه یزعو موزه، ولی دقیق ترش ظاهرن این باشه که ما واو رو یک کلمه حساب بکنیم، ذعو رو هم یک کلمه حساب بکنیم و امر حساب بکنیم، چون جملات قبلی هم حالت امری داشت. شقو امواج الفتن به سفن النجات، امر، شقو امر. و عرجو ان طریق المنافره، عرجو باز امر، اینجا هم باشه و ذعو، نه اینکه وزعو. وزعو فعل ماضی میشه، اون وقت اصلا معنا نادرست در میاد. و ذعو تیجان المفاخره. تیجان همون تاج دیگه، جمع تاج، در فارسی هم ما میگیم تاج مثلا پادشاهی. مفاخره یعنی فخر فروشی بر یکدیگر. ما قبیله بنی هاشمیم، قریشیم، اونها قبیله مثلا تیم هستند، از این جور حرف ها. حضرت میفرماید که به کناری بنهید این تاج های فخر فروشی و برتری جویی رو، اینا رو کنار بذارید. یعنی چی؟ اسلام مثلا آمده برای اینکه قبیله گرایی رو از بین ببره، عصب تعصب گرایی رو از بین ببره. باز که شما اومدید و بحث قبیله گرایی رو مطرح کردی، مثلا اسلام برای حذف این چیزها اومده. خب این فراز اول. حالا فراز دوم. در فراز دوم حضرت راهکار رو مطرح می‌فرماید که در چه شرایطی می‌شود قیام کرد، در چه شرایطی نباید قیام کرد. افلح من نهض بجناح او استسلم فاراح. چه کسی پیروز میشه در قیام؟ افلح یعنی پیروز است، رستگار است. من نهض بجناح، کسی که قیام بکند در صورتی که بال پرواز داشته باشه. اگر کسی یار و یاور نداره، خب بال پرواز هم نداره. و حضرت تحلیلش اینه که من در شرایط کنونی یار و یاور ندارم، یار و یاورانی که لله عمل بکنن، نه للقبیله، نه برای اینکه خودشون به منصب برسن. شما اگه دارید به من پیشنهاد میکنید که من در برابر خلیفه اول دست به شمشیر بشم، میخواهید که آب و گلالود کنید، خودتون از این آب گلالود یه ماهی بگیرید، و یا حتی اگه پیروز شدیم بعد خودتون میخواهید که منصب داشته باشید دیگه در این حکومت. یعنی و اینم با تفاخر قبیله‌ای دارید پیگیری میکنید، اصلا نیتتون الهی نیست. خب کسی که با مبنای قبیله گرایی میخواد حرکت بکنه که یاور علی نمیتونه باشه. افلح من نهض بجناح، وقتی کسی پیروز میشه که بال پرواز داشته باشه، یار و یاور داشته باشه. خب من که یار و یاوری ندارم. او استسلم فاراح، حالا اگر کسی یار و یاوری نداشت چه باید بکنه؟ در صورتی که شرایط برای قیام فراهم نیست، بهترین روش اینه که فرد آرامش و مسالمت رو در پیش بگیره. فراحه در این صورت راحتی رو برای مردم به ارمغان میاره، جامعه رو دچار فتنه‌ای که نمیتونه جمعش بکنه نمیکنه. شما وقتی میتونی وارد فاز انقلاب و اعتراض و قیام و اینها بشید که یه قدرتی پشتوانه شما باشه، یه قدرتی داشته باشید، مردم با شما باشن تا بتونید نظام سیاسی رو تغییر بدید. ولی اگر همچین قدرتی ندارید، باید صبر کنید تا شرایط فراهم بشه، مسیر مسالمت رو در پیش بگیرید. فراز سوم، هاذا ماء عاجن و لقمه یغص بها آکلها. میفرماید که این دولت، این حکومت که شما به من پیشنهاد میکنید من با شمشیر اون رو به دست بیارم، یک آب گندیده هست و لقمه ای هست که یغص بها آکلها، کسی که این لقمه رو بخوره این لقمه تو گلوش گیر میکنه و او رو به کشتن میده. خب یعنی چی؟ چرا حضرت اینطوری میفرماید؟ خب دولت که مهمه، حکومت ضروریه برای تولید امنیت، تامین امنیت. ببینید بحث حضرت این هست که حکومت آب گندیده هست و لقمه گلوگیر هست که صاحبش رو میکشه اگر که ما به هر قیمتی دنبال حکومت بریم، اگر بنیادهای اسلامی رو در کسب قدرت مورد توجه قرار ندیم، اگر با مبنای قبیله گرایی بریم دنبال قصه. بله در یک صورت حکومت اینطوری نیست، به اون وقتیه که مردم بیان با شما بیعت بکنن، به شما رأی بدن، شما قدرت رو به دست بگیرید. برای چی؟ برای اقامه حق، دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر. این رو امیرالمومنین علیه السلام بارها و بارها فرمودن، در همین خطبه شیخ شقیه هم که در جلسات قبل مورد تأمل و بررسی قرار دادیم، اونجا هم فرمودن که این حکومت بر شما ازهد اندی من عفتت انزن، عبارتشون این بود، و لألفیتم دنیاکم هازهی ازهد عندی من عفتت انزن، یعنی دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله‌ای هم بی‌ارزش‌تره. این حکومت اینطوریه. تا یه جا میگه از این لنگ کفش کهنه مثلا ارزشش کمتره، مگر یه مگر داره، مگر اینکه بتونم اقامه حق بکنم، عدل رو مستقر بکنم. اینجا هم همینه، هدف میخواد بگه، وسیله رو توجیه نمیکنه. من به هر قیمتی نمیخوام برای تصرف قدرت و حکومت اقدام بکنم. در صورتی تصرف قدرت و حکومت خوبه که انسان بتونه با حکومت دین رو اقامه بکنه، عدل رو اقامه بکنه، حق رو اقامه بکنه، و الا اینجا قدرت نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم هست. و اما فراز چهارم، و مجدن الثمره لغیر وقت اینائها که زار به غیر عرضه. خب ممکنه که در ذهن طرف مقابل بیاد که نه آقا باشه شما قیام بکنید، حالا امتحان بکنید ببینیم چطور میشه. حضرت با یک تمثیلی بحث رو سعی میکنن که قابل تصور بکنن برای شنونده که چرا اینجوری حرف میزنن. میفرمان ببینید اگر یک کسی میوه ای رو زودتر از این که رسیده باشه از درخت بکنه، این به چه دردی میخوره؟ یعنی وقت یه کاری نشده، این میوه هنوز نرسیده، نارسه، شما این میوه رو بخواهید که از درخت بکنید، یه میوه کال و نارس رو بخواهید بچینید، خب هدرش دادید دیگه. یا مثلا یه کسی بخواد بذری رو در یک زمینی بکاره که اون زمین شورزاری هست، مناسب پرورش اون بذر نیست، خب بذر خودش رو هدر داده، وقت خودش رو هدر داده، تلف کرده در واقع وقت خودش رو. و مجتن ثمرته لغیر وقت اینائها که زارعه به غیر عرضه. کسی که مجتنی هست یعنی میچیند میوه ای رو که لغیر وقت اینها هنوز وقت چیدنش نرسیده، کال و نارس هست، این مثل کشاورزیه که به غیر عرضه بذر خودش رو میپاشه در غیر زمین مناسب با اون بذر. خب خب این عبارت البته به شکل‌های دیگری هم گفته شده، بعضی ها این رو دو تا جمله گرفتن، یعنی یکی مجتن ثمره لغیر وقت اینها ها، یه مثال که میتونه کاملا باشه، اشکالی نداره. بعد گفتن او که زارعه به غیر عرضه، یعنی یه مثال دیگه هم حضرت زدن. و یک عده هم اینطور گفتن، این ضمیر عرضهی رو بعضی ها به زارعه برگردوندن. ما الان اینجور معنا کردیم که انسان زارعه کشاورز این بذر رو به غیر عرض مناسب اون زراعت پخش بکنه و بکاره. بعضی ها میگن نه، یعنی مثل زارعی میمونه، مثل کشاورزی میمونه که بذر خودش رو میبره تو زمین مردم میباشه، به غیر عرضهی، یعنی به غیر زمین زارع، یعنی اصلا بذرش رو برده اشتباهی تو زمین دیگران پاشیده. خب شما بذری که در زمین دیگران بپاشی مال شما نیست. یعنی اینکه حضرت میخواد بفرماید که من الان در غیر شرایط مناسب اگر قیام بکنم محصول رو دیگران درو خواهند کرد. امپراتوری روم از فرصت استفاده میکنه، نه اینکه من ازش استفاده بکنم. فإن اقول یقول حرس على الملك و این اسکت یقول جزع من الموت. حضرت میفرماید که من در یک شرایطی قرار گرفتم که رفتارهای من چه اقدام باشه چه سکوت باشه با انتقاد یه بخش از جامعه مواجه میشه. فإن اقول، اگه حرفی بزنم بگم که آقا این حکومت طبق وصیت رسول الله باید در اختیار من قرار بگیره، یقولو چی میگن؟ میگن که حرس علی الملک، آقا حریص بر ملکه. ببینید علی دنیا طلب شده، قدرت طلب شده، حکومت میخواد. و این اسکت، اگه سکوت کنم، یه عده دیگه میگن یقولو، میگن جزع من الموت، از مرگ ترسید. یعنی در قیام خب خطر مرگ هم هست دیگه، وقتی که علی بخواد قیام بکنه خب طرف مقابل هم که بیکار نمی نشینه دیگه، شمشیر دست میگیره و میاد به مقابله. اینا میگن که آره میترسه که دست به شمشیر نمیشه. بعد حضرت میفرماید که آخر علی و ترس، یعنی سابقه ای که از من وجود داره اون سابقه نشون میده که من ترسو هستم. هیهات بعد اللتی یا ولتی و الله لبن عبی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. هیهات بعد از این تاریخ پرماجرایی که ما پشت سر گذاشتیم که علی بترسه. قسم به خدا فرزند عبی طالب معنوستر است به مرگ از بچه به پستان مادر. خب ببینید یه بچه آب میخواد بهش شیر میدن، غذا میخواد بهش شیر میدن، گریه میکنه بهش شیر میدن. یعنی یه نوزاد، یه بچه‌ای که تازه متولد شده تا یه مدتی هیچ امکانی نداره جز شیر مادر و لذا معنوس با شیر مادر. پستان مادرم که ننوشه یه پستونکی به دهنش میذارن تا سرگرم باشه، فکر کنه که پستان مادر در دهنش هست. حضرت میفرماید اشتیاق من به مرگ از اشتیاق یه نوزاد به پستان مادر بیشتره. این چه حرفیه که یه عده میزنن؟ خب پس چرا شما قیام نمی کنید؟ حضرت آخرین توضیح رو هم اینجا دادن. در اون فراز اول که خوندیم یک توضیح راهبردی بود، اصول مواجهه با فتنه رو حضرت مطرح کردن، یه اصولی که در همه دورانها جریان داره، یعنی امروز هم هست. افلح من نهض بجناح او استسلم فاراه، یه قانونی که امروز هم ما باید ازش استفاده بکنیم. یا شقوا امواج الفتنه به سفن النجات الرجوع عن طریق المنافره ذو تیجان المفاخره، اینا یه اصولی هست که امروز هم ما باید از اینها استفاده بکنیم. یا مثلا اینکه مجتن ثمره لغیر وقت اینها ها که زارعه به غیر عرضه، یک راهبرد کلان هست که امروز هم مورد توجه ما هست. حضرت می‌فرمان من یه چیزایی میدونم که شما نمیدانید. من یه علومی دارم، یه معرفتهایی دارم که شما ندارید. من میدانم که نباید دست به شمشیر ببرم. از اطلاعاتی خبر دارم که شما ندارید. و اگه اونا رو هم به شما بگم به هم میریزید. اصلا جامعه اسلامی به هم میریزه و دچار اضطراب میشه. بلندمج تو علا مکنون علمن لو بحت بهی لو تربتم اضطراب العرشیت فتقوی البعیده. بلکه من از علوم و حوادث پنهانی آگاهی دارم که اگر برای شما اونها رو بگم مسترب میشید، همچون لرزیدن ریسمان در چاهای عمیق که وقتی دلو رو میفرستن اون پایین، وقتی که آب میشه این میخواد بیاردش بالا، اون ریسمانه چقدر لرزش داره. جامعه اینجور دچار لرزش میشه، یعنی هر چقدر عمق چاه بیشتر باشه استراب اون ریسمان بیشتره، لرزش اون ریسمان بیشتره. این که علم حضرت چی هست، خب شارحین نهج البلاغه اینجا مباحث مختلفی مطرح کردن، نیازی نیست که ما وارد اونها بشیم. اجمالا این برای ما مسلمه که امیرالمومنین به عنوان امام معصوم و به عنوان باب مدینه علم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها، و همگان رو ارجاع دادن به علی که اگر میخواهید شما هم از علم مطلع بشید از بابش باید وارد بشید. خب حضرت میدانستن که چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر قیام بکنند و چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر قیام نکنند و آینده چگونه پیش خواهد رفت. امیرالمومنین وظیفه اصلیشون حفاظت از دین هست و این وظیفه رو به خوبی انجام دادن، این وظیفه رو به خوبی انجام دادن و همین باعث شد که اهل بیت حفظ بشن، چنان که بعدن دیگر ائمه هم وظیفه اصلیشون رو همین می دانستن. امام حسن علیه السلام هم وظیفه ذاتی خودش رو حفظ دین می دانه. امام حسین علیه السلام هم وظیفه ذاتی خودش رو حفظ دین می دانه. و همینطور دیگر ائمه، و این ائمه علیه السلام بودن که دین رو حفظ کردن. دین براشون اصالت داشت، اما حکومت بله ابزار خوبیه برای اقامه دین، منتها اگر مردم بخواهند. اگر مردم نخواهند خب علی کاری نمیتونه بکنه، علی میشه خانه نشین، منتها خانه نشینی که به وظیفه ذاتی خودش که حفظ دین هست میخواد عمل بکنه. پس ما با یک خطبه هرچند کوتاه ولی فوق‌العاده راهبردی مواجه بودیم. انشاءالله که از مزامین این خطبه استفاده بکنیم و هیچگاه گرفتار فتنه و آشوب نشیم. خدایا امت اسلامی رو از انواع و اقسام فتنه هایی که نظام سلطه برش تحمیل میکنه نجات بده. امنیت رو برای امت اسلامی برمغان بیاره. این اجتناب امت اسلامی از فتنه ها متأسفانه امروز خب دنیای اسلام با فریبی که از ناحیه نظام سلطه میخوره گاهگاهی میبینیم که در گوشه و کنار گرفتار چه فتنه هایی میشه، مخصوصا فتنه های مذهبی، اختلافات مذهبی، تفرقه های مذهبی. اینها رو باید فوق‌العاده هوشیار باشیم. سیره امیرالمومنین علی علیه السلام این هست که وحدت جامعه اسلامی و امت اسلامی حفظ بشه، و اگر این فرمایشات رو دارن در این جهت هست، و از همه مهمتر که اصل دین حفظ بشه، گرفتار قبیله گرایی نشیم، گرفتار تعصبات غیر دینی و ضد دینی نشویم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.